اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 92 از مجموع جلسات مباحث پیرامون وجدان. یکی از بزرگواران داوطلب بشوند یه مروری بر مباحث جلسه قبل بفرمایند ما ببینیم چی گفتیم. بفرمایید. فکر کنم خانم میرزایی داوطلب شدن. بفرمایید خانم میرزایی چه خبر بود جلسه قبل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سوالی بود که جلسات قبل مطرح شده بود، حالا یک چیزی که خیلی مهم بود که جلسه قبل مطرح شده بود روایت ابن آدم بود، در رابطه با اینکه حالا ما در رابطه با وجدانیات هر چیزی که داریم به الله هست، یعنی اصلا نه فقط در رابطه با وجدانیات. اون چیزی که مطرح شد تو جلسه قبل اینه که این بود که ما کلن در هر مسئله هر چیزی که در واقع داریم از خداست، و در ادامه با این موضوع اینکه وجدان هم مثل همه امور بالله هست، روایت ابن آدم مطرح شد که در رابطه با در باب قضا و قدر الهی بود، منبعش هم اصول کافی جلد 1 بود توی کتاب توحید قسمت مشیت و اراده بوده حدیث 6. حالا من اگه اجازه بدین ترجمهش رو بخونم که ای بشر، آنچه که تو اراده میکنی و آنچه که میخواهی رخ بدهد بر اساس اراده من است، و اگه از واجبات چیزی ادا میکنی به واسطه لطف من است، لطفیست که من در حق تو دارم. اگر معصیتی میکنی به واسطه قدرتیست که از من به تو داده شده است، از این جهت که مشیت و توفیق و قدرت رو من به تو دادم. آنچه که خیر از تو سر میزند به واسطه من است. و حالا این در واقع روایت خیلی مهمی بود که جلسه قبل مطرح شد، که حدیث تو ادامه فهمیدیم که حدیث ابن آدم نشانه املکیت خداست، به در واقع به مشیت خدا، به قدرت خدا و به نعمت خداست. حالا این مسائل مهم، البته مهمترین مسئله که من نوشتم، مطلبی که بیان شد از نظر من توی روایت امام رضا همین بود. حالا فکر میکنم شاید جزء بقیه دوستان کامل‌تر باشه، بتونن بهتر ارائه بدن.
خیلی ممنون، شما هم خیلی خوب فرمودین، دست شما درد نکنه. من فرمایش سرکار خانم رو خلاصه می کنم، بعد اگر بزرگواری خواستن مطلب رو تکمیل کنن یا چیزی بران بیفزایند می فرمایند. ما در جلسه قبل سعی کردیم پاسخ به یک سوالی رو که مورد گفتگو بود رو با همدیگه جمع‌بندی کنیم و به نظر میرسه که الحمدلله چنین توفیقی حاصل شد و تونستیم پاسخها را با همدیگه مرور کنیم و یه تعدادی نکته رو در کنار هم قرار بدیم تا مطلب روشن بشه. الان نه طرح سوال میکنیم نه مرور جوابها. به مناسبت جمله ای که پیش از این هم گفته بودیم و جلسه قبل شاید پررنگترش کردیم که وجدان هر مطلبی به عنایت خدای متعال و به لطف خدای متعال است، روایتی را خواندیم. خواستیم با استفاده از این روایت بگوییم که هر آنچه خیر، هر آنچه دسترسی به حقایق، هر آنچه روشن شدن مطلب برای ما رخ می‌دهد، همه اینها به لطف خدای متعال است. و در این روایت به این امر تصریح شده بود. سرکار خانم که فرمودن ترجمه اش رو بخوانم، تا یه جاییش ترجمه روایت بود، یه جاهاییش یه مقدار توضیحاتی بود که عرض کردیم، ولی من یه بار دیگه روایت رو میخوانم و ترجمه ساده ای از اون ارائه میدهم. اگر نکته ای باقی مونده بود که بزرگواران دوست داشتن اشاره بکنن میفرمایند، اگر نه بریم سراغ ادامه روال بحثی که داشتیم. قال الله یا ابن آدم، خدای متعال خطاب میکند به فرزندان آدم ابو البشر، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به خواست و مشیت من است که تو خواسته های را اراده میکنی و به نعمتی ادیت الیه فرائضی، و به نعمت و لطف من است که تو واجباتت را ادا میکنی، و به قدرتی قویت علی معصیتی، و به قدرتی که من به تو میدهم تو توان پیدا میکنی و مرا معصیت میکنی. خلقتو که سمیعم بصیرا، ولی اینجوری نیست که من به تو فقط قدرت داده باشم و تو گنگ باشی برای معصیت من. من تو رو سمیع و بصیر قرار دادم، تو حق را میشنوی و میبینی، راه درست را میابی، بازم با قدرتی که من به تو دادم معصیت میکنی. به این جهت انا اولا به حسنات که منک، هر خیری که انجام بدهی این به واسطه لطف من است، پس من به حسنات تو سزاوارترم از تو. چرا؟ چون مشیت تحت مشیت من، افعالت به نعمت و توفیق من، و انت اولا به سیئات که منی، تو نسبت به گناهان شایسته تر از منی، چون من که تو رو مجبور به معصیت نکردم، من تو رو سمیع و بصیر خلق کردم، ولی تویی که به قدرتی قوی تعالی معصیتی. در این حال حواست باشه املکیت من و خدایی من و کبریاییت من به گونه ایست که لعنی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، من خدا مورد سؤال و بازخواست قرار نمیگیرم. اونهایی که بهشون قدرت و نعمت و اختیار و حریت داده شده و باید وظایفشون انجام بدهند، اونان که مورد سوال قرار میگیرن. که حضرت در پایان این عبارت در واقع میفرمایند که قد نظمت و جمیع ما سألت عن، من با این توضیحی که تا اینجا دادم خلاصه هر آنچه که مورد نظر تو بود و سوال داشتی سامان دادم و جمع جور کردم. خب فردی از بزرگواران میخوام مطلبی به مطالب نوبت پیش بیفزایند یا مطلبی بیان کنند، ما در خدمتیم. خب کاری که در میانه خوانش کتاب وجدان شروع کرده بودیم این بود که گفتیم از صفحه 45 کتاب درسنامه معرفت توحیدی یه مقداری دوباره بخونیم برای درک بهتر بحث وجدان و این قسمتی از بحث وجدان رو که داریم میخونیم. در کتاب وجدان صفحه چندیم؟
17
از دیدگاه دوم یاد داشتم. یعنی در واقع رسیده این به خلاصه ایرادات دیدگاه دوم. بله
بله خلاصه هم ظاهرم که من یاد داشتم.
خیلی خوب، بقیه بگن کجان؟
سلام استاد.
سلام.
ببخشید فکر میکنم صفحه 216 مورد 4م فکرم از اونجا من یه علامت دارم، حالا نمیدونم قرار بوده دوباره این یه تیکر فرموده بودین بخونیم.
بله اینجا رو در واقع به خاطر اینکه ابهاماتی داشت ارجاع دادیم به مطالعه درسنامه معرفت توحید. خیلی خوب، پس ما حالا نهایتاً بخوایم مرور هم بکنیم، ابتدای مرور خلاصه ایرادات دیگه دوم هستیم که چهارمین ایراد رو میخوایم باز با تأملی بهش رجوع بکنیم. این معلوم باشه کجای کتاب وجدانیم، گم نشده باشیم تو بحث. درسنامه معرفت توحیدی رو هم یه مقداری از این صفحه 45 خواندیم، درسته؟ در واقع رسیدیم به ابتدای صفحه 46. خب حالا برای اینکه ذهنمون منظم بشه و بس دستمون بیاد، چون جلسه قبل به اون سوال و جواب پرداختیم و بعد یه دو نوبتی فاصله شده است با اون مطالعه‌ای که می‌خواستیم از درسنامه معرفت توحیدی داشته باشیم، با اجازه شما خواهش کنم که ما درسنامه معرفت توحیدی رو از صفحه 45 از عبارت روش ما در معارف شروع کنیم، یه مقداری بخونیم، لافکری چگونه است رو هم با هم دیگه بخونیم. لافکری کلید وجدان قیوم رو هم باز با هم دیگه بخونیم، یه چند صفحه بریم جلو تا صفحه 48، بعد با هم مطالبش رو تأمل کنیم، اگر فرصت شد یه مقدار دیگه باز از درسنامه معرفت توحیدی بریم، اونی که میخواستیم از اینجا استفاده کنیم در بحث وجدانمون رو بهش برسیم، بعد برگردیم به کتاب وجدان. آقای مهندس افتسی اگر براتون امکان داره از کتاب درسنامه معرفت توحیدی برای ما بخونید.
از کنم خدمتون صفحه 40 فرمان درسته؟
45
بسم الله الرحمن الرحیم. روش ما در معارف، صدام خوبه؟
بله.
روش ما در معارف شباهتی روش ما در معارف شباهتی به روش تعلیم و تدریس و تدرس بشری ندارد که ما بحث‌هایی را مطرح می‌کنیم. شما هم یاد که ما بحث‌هایی را مطرح کنیم، شما هم یادداشت کنید و بروید درباره‌اش فکر کنید و بیایید و اشکال و اعتراض نمایید. سپس قبول یا رد روش‌های ما در معارف از این قبیل نیست. نه سنخ مدارس جدید است و نه سنخ مدارس قدیم. روش ما هم روش انبیاء علیهم السلام است. انبیاء علیهم السلام آمدند که فطرت محجوب را از حجاب درآورند. حجاب فطرت فقط و فقط افکار است و چیز دیگری نیست. هرچه از ما به وجود می آید، چه افعال نفسی نظیر شهوت، غضب، دنیاطلبی، حسادت، حب و بغض، آمال و امیال و غیره، و چه افعال خارجی مولود افکار، چه افعال خارجی مولود افکار است. اول فکرش می آید، سپس یا در موطن نفس و یا در موطن خارج بروز می کند. همانطور که متذکر شدیم، این افکار که مولود حواس یا تخیلات داخلی یا اوهام و یا معقولات است، معقولات فلسفی است، فطرت ما را پوشانده و در لوح ساده وجود ما نقش بسته است.
بله. ببینید اینجا ما دو نوع معقول نداریم. اینجا اینکه توی پرانتز نوشتن فلسفی، یعنی اون معقولاتی که فلسفه اونها رو تعقل معنا می کند، یعنی همون جنس افکار و استدلالات. اینا رو قبلا توضیح دادم. این قسمت هم اگر زیرش خط نکشیده اید، خط بکشید که حجاب فطرت فقط و فقط افکار است، چیز دیگری نیست. خب ادامه بدین.
این ببینیم که این لوح چیست؟ نقره است، تلاست، کاغذ است، چوب است و جلا دارد یا نه؟ باید نقش‌های آن را پاک کنیم. اگر این نقش‌ها را پاک نکنیم، آن لوح نمایان نمی‌شود. اگر می‌خواهیم فطرت روشن شود، باید افکار را دور بریزیم. بشوی و راه اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. ما از دور انداختن این افکار به اختصار به لافکری تعبیر نمودیم. یک لافکری چگونه است؟ اکنون که میخواهیم وارد شویم تا وجدان شما روشن گردد، لازم است شما همه افکار را رها کنید. نباید پیرامون الفاظی که ما میگوییم صورت فکری بدهیم. حتی لفظ فکر هم مفهومی دارد. آن مفهوم هم در ذهن شما نیاید. باید در لافکری برنید. در لافکری که رفتید، وجدان شما روشن می شود و می آبید. برای روشن شدن، منظورم از لافکری، آبیدن و بیدار شدن را مثال می زنم. برای روشن شدن منظورم از لافکری، خوابیدن و بیدار شدن را مثال می‌زنم. وقتی می‌خواهید به خواب بروید چگونه هستید؟ این مسلم و قطعی است که شما تا وقتی در فکر هستید به خواب نمی‌روید. اگرچه در نهایت خستگی هم باشید. وقتی به خواب می‌روید که اصلاً فکر نباشد ولو یک لحظه. عواملی مانند خستگی، بیداری زیاد و سایر عوامل طبیعی شما را از فکرتان می‌کشد. و همین که لافکر شدید، خواب هستید. لذا نه شما، نه هیچ پیامبری و نه هیچ یک از اولیا نمیتواند بفهمد که چه وقتی به خواب رفته است. چرا؟ چون در لحظه خوابیدن لافکر شده است. فکر که برود، حدود زمانی و مکانی و سایر حدود و تعینات همه از بین میرود. بیدار شدن هم از همین سنخ است. یک مرتبه میبینید که بیدار شده. لذا اگر شما بخواهید به طور اختیاری در لافکری بروید، خوب که فشار بیاورید، یک مرتبه به خواب میدنید.
توجه بفرمایید که ما این رو وجدان میکنیم. یعنی گاهی دیدید مثلا میگه من دیشب نخوابیدم، میگه چرا؟ میگه همش تو فکر بودم. و البته اینم لطف خداست که اگر کسی، بالاخره همه انسان ها مشغله های فکری دارند، حالا بالا و پایین داره، شدت و ضعف داره، ولی این لطف خداست که آدم بتواند از همه این افکار عبور بکنه و با آرامش بخوابه. واقعا لطف خداست. بعضی ها ممکنه مثلا بگن دو شبانه روز خوابمون نبرد، حالا با فرض اینکه واقعا خوابشون نبره، حالا ممکنه وسط شدم چورتم بزنه، ولی چرا خوابت نبرد؟ فکرم مشغول بود، موضوع این موضوع تو ذهنم بود، اون موضوع تو ذهنم بود، درگیر بودم. اینو ما همون وجدان میکنه و این یه مثاله. یا شما تا وقتی درگیر اون افکاری خلاص نمیشی. لا فکری زمان خلاصیه. خب خانم تمیزکار میتونین بخونین بقیه شو؟ خیلی ممنون آقای افتسی، ممنون.
ببخشید، نه متاسفانه
دوستان. بسیار خوب خانم نوروزی، شما میتونه زحمت بکشین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
البته گاهی در خواب حالاتی هم پیدا میشود. گاهی میشود که در خوابیم و در خواب متوجهیم که فکر را رها کرده ایم. گاهی هم میشود که در خوابیم و از خواب بیرون می آییم و خودمان هم متوجهیم که می خواهیم از خواب بیرون برویم. هر کدام از اینها رمزهایی دارد و کارهایی در نفس می باشد. اینها اسراری است که به شما می گوید، که به شما می گویم خدا شاهد است که اگر بخواهم
نه
خرقه‌ای بپوشم.
دوباره، اینها اسراری است که به شما می گویم خدا شاهد است. بله
خدا شاهد است که اگر بخواهم خرقه‌ای بپوشم و از شما سواری بگیرم برای من ممکن است، ولی ما از این دکان و دستگاه ها نداریم. باری آن کسانی که میخواهند حقیقت خودشان را از خود مادیشان بیرون بکشند و روی پای خودشان بایستند، اولین قدم آن لافکری است. وقتی شما فکر را رها کردید و فطرت را شستید، خودتان را میابید. یک لافکری کلید وجدان قیوم.
زیر این عبارت این خط بکشین. وقتی شما لافکری، وقتی شما فکر را رها کردید و فطرت را شستید، خودتان را میابید. یعنی چی فطرت را شستید؟
یعنی که از اون حجاب‌هایی که اون رو پوشونده خودمون رو رها کنیم، یعنی که لافکری بشیم.
یعنی از غبار افکار، آفرین، از غبار افکار اون رو پاک کنی. خب ادامه بدیم.
این نکته رو به خوبی فرا بگیرید که تنها عاملی که مانع و رادع وجدان است و ما را از مقصد دور می کند فکر است. ولذا برای اینکه به حالت وجدان بیاییم، کلید اصلیش لافکری است. ما می گوییم به خودت مراجعه کن. پیمومیت خدا را به وجدانت می یابی، نه به فکر و خیال و وهمت، بلکه از همه این امور لیسیده می شوی بلکه از همه این امور لیسیده می شوی. برایتان مثالی بزنم. سفر مکه بود.
یه بزرگوار دیگری کمک بکنن. تعبیر قیومیت است. من شاید متفاوت شنیدم. قیومیت خدا را به وجدان میاد. سفر مکه بود و ما 60 نفر بودیم. صدای خانم منهاج نمیاد. خانم مؤمن خودتون زحمت بکشین.
سفر مکه بود و ما 60 نفر بودیم و داشتیم با کشتی به حرمشهر برمیگشتیم. ناگهان دریا 6 موجه شد و کشتی در تلاطم شدید افتاد و موجها مرتبا زیاد می شدند و مرا مضطرب کرده بود. در اون لحظات بود که دیگر عقل رفت، وهم رفت، فکر رفت، حس رفت. تمام صور الفبایی که پیش ملا باجی خوانده بودم، فلسفه‌ای که پیش استادم آقا بزرگ خوانده بودم، فقه و اصولی که پیش مرحوم حاج آقا حسین قومی درس گرفته بودم، تمام اینها رفت که رفت که رفت. خودم هم رفتم، یعنی از خودم هم غافل شدم. اینطور که شد و خودم را رها کردم، یعنی رهایم کردم. صور علمی رفت، علاقه به زندگی رفت، همه رفت و رفت. آنجا دافکری شده بود. آنجا بود که به وجدانم یافتم که نگه هم داشتم. و الا این موجها باید الان مرا خوراک ماهی ها کرده باشه. این را به وجدانم یافتم، نه اینکه به عقلم تعقل کردم، نه اینکه به وهم توهم کردم، نه اینکه به فکرم تفکر کردم. آنجا نیسیده شده بودم بدون هیچ نقشی. این وجدان است. در آن وجدان یافتم که نگه هم داشتند. این را که یافتم دانستم که حجم قبول شد. بعد که دیگر موجها کم شدند و این وجدان حاصل شد، به فکر آمدم و آن وقت شدم عاقل، آن وقت شدم ملا. بعد هم سجده شکر کردم که این در عالم فکر است. اگر کسی وارد راه انبیاء سلام شود میابد، نه اینکه میفهمد، که این راه نزدیکتر مسیر به خداست. میابد که حقیقت در همین راه است و راههای بشری جز انبانی از مفاهیم و معانی و تصورات و افکار و اوهام و تخیلات چیز دیگری نیست و هیچ حقیقت ندارد. کسی که راه انبیاء علیه السلام را طی کند می‌یابد که زبان بشر به کلی نسبت به خدا بسته است و او حق هیچ گونه حرف زدن ندارد مگر آنچه را که خود خدا برای او آشکار کرده باشد، زیرا او هیچ چیز را نمی‌فهمد چه رسد به خدا. کسی که این سخن را می‌گوید این حقیر، به لطف خدا سر سوزنی از راه انبیاء علیه السلام حادیش شده و راه عرفان و فلسفه را هم طی کرده است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. یه مطلبی در سرگذشت مدرس این مباحث هست که میگن ایشون گفته بودن من هر شب جمعه برای اساتیدم از اولین استادم که اینجا هم اسمشون آوردن ملا باجی خانومی بوده تا آخرین اساتیدم که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، مرحوم حاج حسین قومی، اینها بوده اند. من طلب رحمت و مغفرت میکنم، براشون قرآن میخوانم و برنامه های به اصطلاح عبادی ای دارم. از داماد ایشون من شنیدم که میگفتن که در اون شبهای جمعه هم هر کسی اجازه ورود به اتاقی که ایشون در خلوت خودشون هستند و مشغول عبادت نداشته است، فقط یکی از فرزندانشون زهرا خانم تولایی اجازه چنین ورودی رو داشته، مثلا حالا چایی میبرده، آبی میبرده و اگه کاری داشتن مثلا اون رو انجام میداد. اهمیتش هم در توجه به شب جمعه است و هم در قدرشناسی اونهایی که حقی به گردن ما دارند. من یک نوبتی از یک استادی پرسیدم که آقا اگر کسی بابت یه آموختنی، یه آموزشی هزینه ای گرفت، حالا یا معلم مدرسه است یا اصلا نه ما به او پولی دادیم گفتیم بیا به ما یه مطلبی رو یاد بده، خب او در ازای این آموزش یه دسترنجی هم گرفته است دیگه، آیا این در واقع نتیجهش این نمی شود که او حقی به گردن ما نداره؟ اون استاد به من فرمودن که ارزش و جایگاه تعلیم و تربیت و دستگیری علمی انقدر بالاست که این خلاصه اقدامات این گونه مالی نمیتونه اون حق رو برطرف کنه. حرف مهم، زیبا و البته مبتنی بر روایاتم. یعنی انقدر راجع به ارزش هدایت، آموختن، تعلیم علم و به اصطلاح راه بندگی خدا در روایات مطلب آمده که بر اساس برخی روایات گویی آدم باید انقدر برای اون کسی که گردنش حق داره طلب خیر و رحمت و عمل خیر رو نمیدونم به نیابت این کار انجام بده و اون کار انجام بده داشته باشه تا مثلا مطمئن بشه که دیگه حقی به گردنش نیست. اینجوریه داستان. وقت وقتی مرحوم حاج آقای حلبی تا آخر عمر برای ملاباجی طلب رحمت و مغفرت میکنند، این خودش آموزنده است، یه درسه. آنچنان که همیشه گفته ایم نمیخوام بگیم ایشون معصوم بوده است که، ولی این کار قدرشناسی مهم است. ما اینو یاد بگیریم در حد خودمون به میزانی که میتوانیم. مشهور است که میگویند قدر استاد نکودانستن، حیف استاد به من یاد نداد. بله، خیلی از اساتید و کسانی که دست من شما رو گرفتند و میگیرند به دنبال این که ما برای اونها کاری انجام بدیم نیستن، توقعی از ما ندارن، قصد دیگری دارند و انشالله بر اساس قصدشون هم مأجورند. اما اینکه ما قدر شناس باشیم، این یه بحث عملی به اصطلاح اخلاقی است و البته این قدرشناسی گاهی در حد این است که یه نفری مثلا حالا یه ظرف غذایی دست ما میده، یه نفری یه مقداری مثلا در اجارهی که میخواد بگیره تأخیر میکنه که من دست و بالم باز بشه، یه نفری کمک میکنه که فلان برگه ما مثلا در فلان اداره دو روز کمتر معطل بشه، یه نفری هم حق هدایت بر ما پیدا، یه نفری هم حق دستگیری معنوی بر ما پیدا میکنه. این یک درسی بود که به نظرم رسید اینجا اگر به عنوان یک نکته ای اشاره بکنم انشاءالله برای هممون مفید خواهد بود. خب، عبارات پایانی صفحه 47 رو دوباره توجه کنید. اگر کسی وارد راه انبیا شود میابد، نه اینکه میفهمد. خیلی این جالبه، یافتن با فهمیدن فرق میکنه. میگیم فهمیدی، میگه آره. میگیم رسیدی بهش، گاهی اوقات باید بگه نه. که این راه نزدیکترین مسیر به خدا، راه‌های بشری جز هنبانی از مفاهیم و معانی و تصورات و افکار و اوهام و تخیلات چیز دیگری نیست، هیچ حقیقتی نداره. کسی که راه انبیا را طی کند می‌یابد که زبان بشر به کلی نسبت به خدا بسته است. و او حق هیچ گونه حرف زدن ندارد مگر آنچرا که خود خدا برای او آشکار کرده باشد. زیرا او هیچ چیزی را نمی فهمد چه رسد به خدا. گفتیم هر وجدانی و هر رسیدن حقیقتی به لطف خداست. به نعمتی ادیت الی فرائضی، به یه عبارتی شاهکار تربیتی اینجاست. ببینید ما گاهی اوقات با به اصطلاح تابلوی تذکرات معرفتی یا تابلوی مباحثی معرفتی آغاز سخن میکنیم، یا کلاسی داریم، به درسی داریم، به بحثی داریم، یا بعضی حتی انشالله توفیق نوشتن مطالبی دارن، اما عملا مخاطبان خودمون رو در حد همون فکره و تخیله و توهمه نگه میده. یعنی یه هم ببینید 10 سال من شاگردی میکنم هنوز درگیر همون مفاهیمم، هیچ اتفاقی در رسیدن به حقایق برای من نمیفته. گاهی از این تعابیر میشه استفاده کرد، آدم گاهی گیر میفته تو حجاب علم. یعنی چون انقدر تو مقدمات و مؤخرات و اینا موندم از وصول به حقیقت باز میمونم. قرار بود من به حقیقت برسم. اگر قرار بود من تو مباحث گیر کنم که با بقیه فرق نمیگردم. حالا یک نمونه ای و نکته ای ایشون میخوان اینجا ذکر کنه. خانم دریاباری بخونید، اجازه بدهید در اینجا نکته ای را بگویم.
اجازه بدهید در اینجا نکته ای را بگویم که از اسرار زندگی من است و فقط برای بیداری و تنبه شما میگویم. خدای خود را بر این امر شاهد می‌گیرم و الا این مطلب هیچ مقام و افتخاری نیست. هدف من از نقل این نکته این است که مبادا گول این درویش بازی‌ها را بخورید و از بعضی فعالیت‌ها و کارهای آنها به شگفتی بیایید. اگر یک وقتی دیدید که برخی از آنها تصرف نفسی کردند و از قلب شما خبر دادند یا در خود شما تصرفی کردن، گول نخورید. اینها چیزی نیست. یک شب که طبق معمول برای انجام ریاضت‌های مشروع مشغول دعا و نماز بودند و برنامه‌های خاص عبادی داشتند، با خدا حرف‌هایی زدند و گفتند خدایا مرا به راه پیغمبر و ائمه و امام زمان علیهم السلام وابدار. از او خواستم که مرا در همان راهی قرار دهد که پیامبرش به آن دعوت کرده است. از این درخواست چند شبی گذشت. یک روز مطلبی در نظرم جلوه کرد و خواستم آن را به دست بیاورم. قرار گذاشتم که از همان شب برنامه مخصوص را شروع کنم. اما نه آن شب و نه شبهای بعد موفق به این عمل نشدم و حتی خواب ماندم. در حالی که خواب من در اختیار خودم بود. شب اول که خواب مانده بودم و نافله ام قضا شد، بسیار دلگیر شدم و بر خود ترسیدم، زیرا در این برنامه ها اگر یک شب حتی مستحبات جاریه تعطیل می شد، احتمال صدمه خوردن پیش می آمد. به هر حال با نگرانی مطلب را به شب دوم موکول کردم که باز هم نشد. وقتی شب سوم هم به همین ترتیب محکوم شدم، خلقم تنگ شد و به خدا عرض کردم که خدایا مگر من چه کردم؟ کدام خطا از من سرزد؟ چرا این حالت را از من گرفته؟ اصلا چرا به من چنین حالتی را دادی که وقتی میگیری اینقدر افسرده شدم. فریاد میزدم و ناله میکردم که چرا این مشکل برای من پیش آمده است. سردسته بگویم که به من فهماندن که خودت از ما درخواست کرده بودی که به روش پیغمبر و ائمه علیهم السلام بندازیمت و ما هم خواستهت را برآورده و به راه آنها هدایتت نمودیم. و اکنون تو به عبودیت میافتی، مگر تو نمیدانی که دارایی نفسی چه غروری در تو ایجاد کرده و چطور تو را از ما جدا کرده بود؟ به من فهماندن که اگر اون دارایی را از من نمیگرفتند هیچگاه این عجز و لابه ها را نداشتم و فقر ذاتی خودم را وجدان نمیکردم. خدا را شاهد میگیرم که وقتی این مطلب را یافتم انقدر از خدا شرمنده شدم که اندازه ندارم. گفتم خدایا نفهمیدم، شکر تو راست که مرا متوجه کردی و از من آن توانایی را گرفتی. الان هم سر سوزن قصه ندارم، زیرا آن گرفتنها مرا به بندگی خدا و گفتن خدا خدا وادار کرد. عظمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بود که در عین اینکه داراترین همه ممکنات بود، گداترین آنها نیز بود. این سر عجیبی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه در عین اینکه زیر و زبر کننده عالم بود و می توانست با یک کن عالمی را درست کند و با یک لا عالمی را از بین ببرد، در این حال گداترین خلق بود. خود پیامبر می فرمود خدایا یک روز بده که بخورم و تشکر کنم و یک روز نده که خدا خدا بگویم و خود را محتاج تو ببینم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه خورده در این ماجرا تأمل کنیم قبل از این عبارات پایانی که تذکری به عظمت وجود مقدس خاتم الانبیا است صلی الله علیه و آله و سلم، و با نیم نگاهی به دیگر نقل‌هایی که مدرس محترم دارند که به جهت شاگردی مرحوم شیخ حسن علی نخودکی یه تجربیاتی، یه دارایی‌هایی برایشون حاصل شده بوده، ولی ابتداش میگن که من اینو برای شما میگم که شما ها گول نخورید، شما فکر نکنید که خلاصه این حرفایی که بعضی ها میزنن، حالا یه نکته ای از احوال تو برات بیان میکنند و یه تصرفی میکنند و یه کم و زیادی میکنند، مثلا تو فکر کن اینا یه چیزیه. من گوینده هم عرض میکنم با توجه برخی فرمایشات دیگرشون در این زمینه، من گوینده هم ریاضت هایی کشیدم، قدرت هایی پیدا کرده بودم، این کارو میکردم. اما یه دعایی کردم ولی حواسم به اون دعای نبود، یه دعایی کردم و بعد غافل از اون دعایی که مستجاب شده است الحمدلله یه اراده ای کردم. اراده هایی که برخی از این مرتازان میکنن، مثلا خود مرحوم آقای علی میگوتن اراده کردم که فلان فرد از فلان شهرستان بیاد به خدمت من در اونجایی که ساکن بودم، و بعد طرف می اومد. حالا چگونه و چه شکلی شو که الان نه مد نظر ماست نه به اصطلاح طریق و راهش بر ما روشنه. اراده می کردیم فلان اتفاق بیفتد، فلانی تصمیم بگیره مغازه‌شو بفروشه، فلانی تصمیم بگیره خونه‌شو بگیره، مثلا اینجا رو مثلا بسازه، فرض کنید. حالا من یه اراده ای کردم. خب به طور طبیعی باید مثلا با برخی از اذکار و ریاضت ها و توجهات به اون خواسته می رسیدم. حالا قاعدتا الان منظور اون خواسته هایی که خلاف شرع هم نیست، حالا ممکنه یک مرتاض غیر متشرعی به یه چیزای دیگه نیت بکنه. همون شب اول نافله شب هم قضا شد. نافله شب قضا شدن برای کسی که میخواهد در عالم وجود اثری بگذاره خیلیه. بر خود ترسیدم، صفحه 48. اگر حتی یک شب مستحبات جاریه تعطیل شود صدمه میخوره. گاهی یهو با یه برنامه آدم چند ماه گاهی چند سال عقب میفته. اینایی که زندگی نامه هاشون رو گاهی حرفایی زدن، فلان اتفاق افتاد، ما چند سال عقب افتادیم. حالا چجوری برای امثال بنده که خلاصه بویی از این فضاها نبردم، مثلا اینا خیلی معنا نداره، ولی اونا یه تو این مسیران. سه شب محرومیت برای کسی که خوابش دست خودش بوده، هر موقع میخواسته بیدار میشده. خدایا چه شد؟ به من فهماندن که حاجتی داشتی، حاجتتو برآورده کردی. این عبارت جالب آموزنده است. مگر تو نمیدانی که دارای نفسی چه غروری در تو ایجاد کرده و چطور تو را از ما جدا کرده بود؟ امان از این غرور. حالا این غرور برای امثال بندگی هیچی نداریم یه جور حاصل میشه، برای اونایی که مرتبه هایی دارند و قدرت هایی دارند یه جور حاصل میشه، برای کسی که این فضا را تجربه کرده، مرحوم حاج آقای حلبی که این درس را داشتن میدادن، یه جور دیگه تجربه شده. یه چیزایی رو ازت گرفتیم تا به عجز و لابه بیفتی و فقر خودت را وجدان کنی. صفحه 49 زیرش خط بکشید، علامت بگذارید، بهش فکر کنید. اگر گاهی آدم به یک نقطه هایی و به یک شرایطی قرار بگیره که همه تدبیرهاش به هم بریزه و این منتهی به خدا خدا گفتنش بشود، شاید این دنیا خیلی نفهمه، ولی اون دنیا ارزش اون خدا خدا گفتنه رو میفهمه. دوران ناراحتی، دوران فراق، دوران سختی، دوران فشار کوتاهه. بله، گاهی رو جسم آدم اثر میذاره، گاهی رو روح آدم اثر میذاره، گاهی نظامات زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، ولی کوتاهه. اما اگر اینها منتهی شد به خدا و خدا گفتن، منتهی شد به چند نوبت نماز جناب جعفر خواندن، منتهی شد به سجده های طولانی تر رفتن، منتهی شد به زیارت آل یاسین بیشتر خواندن، حالا با این نکته اشاره ای به عظمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، داراترین همه ممکنات بود ولی گداترین همه هم بود در درگاه خدا. وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه در حالی این دعاها را می خواندند که برترین قدرت در عالم وجود بودن من عند الله. با یک کن عالمی تغییر میکرد، با یک لا عالمی از بین میرفت. با این احوال این گونه عبادت خدا میکردند. بعد اومدن گفتن یا ابن رسول الله، انقدر شما خود را در عبادت به زحمت میندازید، نحیف میشید، بدن مبارکتون آزرده میشه، یه خورده ملاحظه بکنید. حضرت گفتن عبادت امیر المؤمنین رو شما خبر ندادید. چقدر این بخش درس آموز بود در عمل و در زندگی جاری ما. خب
میبخشید استاد؟
بله.
من هنوز یه مشکلی دارم که وقتی میگن مثلا من خدا خدا میکردم، من میبینم که الان ما همش مثلا دامن امام زمان چنگ میزنیم. یعنی من خودم دارم میگم مثلا دیگه، چون حالا یه موقعی میگفتیم که پیامبر و ائمه به قولی به خدا نزدیکترن، الان مثلا داریم از احوالات آقای حلبی میخونیم، بعد درسنامه توحیدی هم از اینجوری ایشون میگن، میشه اینو راه نمایی بفرمایید؟ من
مغایرتی نداره. یعنی اگر بخوام جمله ایشون رو بر اساس اعتقادات شیعی بیان بکنیم، میتونیم جمله رو اینجوری بگیم که اون احوال باعث شد که من بیش از پیش در عبادت خدای متعال خاضع بشم و بیش از پیش دست گداییم رو در برابر وجود مقدس صاحب الزمان دراز کنم و به حضرت متوسل بشم. یعنی اینا مغایرتی نداره. گاهی جمله متمرکز یه بحثیه، چون میخوان یه وجدانی را برای ما روشن بکنند. ادبیاتشون اینجوریه، مثل اینکه اگر ما در یک مثلا محفلی بگوییم آقا خدا برای امام حسین سلام الله علیه یک جایگاه ویژه‌ای قائل است، به این معنا نیست که خدا برای امام رضا جایگاه ویژه‌ای قائل نیست. یا اگر بگوییم یا با عبدالله ما جز عنایت شما مثلا چیزی نداریم، حالا اگه بخوایم جمله رو بهتر بگیم باید بگیم یا با عبدالله ما جز عنایت شما و اجداد طاهرین و ابناء مطهرین شما چیزی نداریم. باید بگیم یا با عبدالله ما جز لطف شما و دیگر اهل بیت و لطف وجود مقدس امام زمانمون چیز دیگری نداری. ولی گاهی اوقات آدم بقیهش رو نمیگه، در نیتش هست. ما تعابیر مختلفی داریم. یکی از تعابیر که اتفاقا مربوط به مرحوم آقای حلبیه خیلی جالبه، در فکر میکنم کتاب رسم شیدایی آمده است. ایشون توی منبری در زاهدان میگن که من منبرم مقدمه روزمه و روزم مقدمه دعا. بعد میگن حالا دعا کنیم برای فرج امام زمان. من خیلی این برام جالب بود، حتی فکر کنم صفحه مطلب رو هم برای خودم نوشتم اگر اشتباه نکنم، حالا تو یاد داشتم داشتم، که ماها مثلا گاهی اوقات فکر میکنیم که خب حالا دعا کردن که ما رو آخر مجلس، روزه هم مثلا بعضی ها تعبیر میکنن به اینکه بالاخره نمک مجلس. ما جمع شدیم خب یه مطلب یاد بگیریم دیگه، صحبتی بکنیم، یه مطلبی بشنویم. نمیخوام بگم این اهمیت شنیدن مطلب و افزایش معرفت غلطه ها، این سر جای خودش. اما عرضم اینه که گوینده این مطلب اتفاقا در جای دیگری هم این گونه میگوید، یعنی یک ساعت یه ساعت و نیم، چون گاهی سخنرانی های قدیمی ها خود فایل های صوتی ایشون گاهی تا یک ساعت و نیم هست، یک ساعت و نیم صحبت میکردن، دو ساعت صحبت میکردن، مثلا تو ماه مبارک رمضان. ایشون میگه من به عبارت من ها میگه من دو ساعت صحبت میکنم برای اینکه مقدمه بشم، دلها رو آماده کنم برای اینکه روزه بخوانم، بعد روزه میخوانم که اشک جاری بشه، دل متصل بشه، بعد دعا کنم. خب آیا با این مثال یا با این قبیل مثال ها مثلا ارزش یک کاری از بین می رود؟ نه، هر کدومو داره از یه منظری توضیح میده. یه ماجرای دیگری رو هم عرض بکنم، شاید بیشتر دوستان این رو نشنیده باشن، چون من از یکی از طلبه ها و شاگردان مرحوم جواد آقای تبریزی که از مراجعی بودند که به رحمت خدا رفتند و در احیاء شاعر فاطمی و دفاع از حریم از سید الشهدا خیلی تلاش داشتند و خیلی اهتمام داشتند، این طلبه ایشون، شاگرد ایشون، خودش بر من میگفت و خیلی مطلب جالبی بود. گفتند که یه بار ما تو درس آموز جواد بودیم، یه طلبه‌ای اشکال میکرد، آموز جواد آقا یکی دو بار جواب دادن، بعد دیگه مثلا خیلی شلوغ پلوغ کرده بود طلبه، دیگه خیلی توجه نکردن، یعنی مثلا دیگه حالا ما بحث و جواب دادیم دیگه، حالا تو خیلی از وجوه دیگه مثلا میخوای بحث بکنی، من جوابشو دادم، یه خود مثلا آرامش داشته باش، بعد مثلا برو تأمل کن، برو از بقیه بپرس. یه برخوردی کردن که مثلا دیگه حالا سوال و جواب اینجوری کافیه. طلبه ناراحت شد، برگشت گفتش که آقا یهو بگین اینجا مجلس روزه است دیگه. این طلبه شاگرد میگفتن که آمد جواد آقا یهو صحبتشو قطع کرد، گفت آقا من میخواستم روزخان امام حسین بشم، چون صدا نداشتم آمدم الان دارم برای شما درس خارج فقه و اصول میدم. تعبیر اون طلبه خفیف کردن روزه بود. آمد جواد آقا گفت من میخواستم روزه خون بشه، صدا نداشتم، نمیتونستم روزه بخونم، چون نمیتونستم روزه بخونم نتونستم روزه خونه امام حسین بشم، اومدم تو این مسیر، حالا شدم مثلا مرجع تقلید و مدرس درس خارج و جز درسای شلوغ حوزم بودن در زمان حیات خودش. از این مثال و عرض این خاطره چند تا هدف داشتم. یک هدفم تکمیل اون بحثم بود که گاهی اوقات از یه منظری بحث گفته می شود، ولی اگه شما بخواید بحث رو کامل بگید یه چند خط دیگه باید بهش اضافه کنید، ولی همیشه این کار رو نمی کنید. این به این معنا نیست که هدایت مردم درس خارج فقه ارزشی نداره که نه، ولی در اگه وجه دیگری مطلب رو میگه. هدف دومم اشاره به مثال و نمونه دیگری بود از اینکه ممکن است شنونده در ذهنش سوال ایجاد بشه که آیا گوینده مثلا از اینکه مطلبی غفلت داره و حالا اینجوری داره صحبت میکنه. حکمت سومشم با توجه به اینکه در ایام عزای اهل بیت علیهم السلام هستیم و بزرگواران در برنامه های دیگری از این بنده کمترین راجع به جایگاه شعائر حسینی، حفظ و حرمت شعائر حسینی، مراقبت در جملاتشون نسبت به شعائر حسینی مطالبی شنیده اند، این رو هم به اون خاطراتشون و به اون نکته ها اضافه کنند که یک مجتهد مسلم اینگونه تعبیر میکند و اینگونه تمام درس و بحث سالیان دراز خودش را در برابر عظمت روزه برای سید الشهدا سلام الله علیه به اصطلاح خاضع جلوه میده. خدا رحمتشون کنه. آموز جواد آقای تبریزی، بله. من تجربه حضور در درس خارجه ایشون رو به مقدار کوتاهی دارم، نه که بلد باشم اونجا فهمیده باشم، ولی رفتم پای درسشون و به جهت ذوقی که به حضور و استفاده از این بحثا داشتم در اون زمانهایی که ایشون درس میگفتند و خلاصه مسجد اعظم پر میشد از جمعیت طلاب، به عنوان یه بچه رفتم نشستم یه وقت که ببینم این سخنان و حرفهای علمی معرفتی اینها چگونه بین اهل علم رد و بدل میشود. برای ایشون و همه کسانی که محبت سید الشهدا سلام الله علیه رو در دل داشتن، خصوصا پدران و مادران، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. ایشون برای تثبیت به اصطلاح باور داشته نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها یه سفری تشریف بردن به سوریه و در اونجا با یک حالی در به اصطلاح حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها شرکت کردند و یه به اصطلاح اقدام عملی برای تثبیت باور به وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها انجام دادند که این هم به عنوان یک خلاصه حرکتی بود، حالا امروزه بهش میگن مثلا حرکت نمادین، ولی خب بالاخره این تشرف ایشون اونم در زمانی که در جایگاه مرجعیت بودند و توجهات زیادی هم به ایشون بود، خب خیلی اقدام مهم و ارزنده‌ای بود. یه چند لحظه اجازه بدید من ببینم میتونم اینو پیدا کنم.
استاد خیلی ممنون از توضیحات جامع و وقتی که گذاشتیم.
خواهش میکنم.
نلتزم ان نشست قیمتون الان نزبیه فرحسین مدنون فی حاضر و متوشه فی حاضر بکن از این آن زیارتی لاب زمین احترامی این اطفال نایم اطفال نایم I'm not sure if you're going to be able to do it. بکام منهم بکام منهم تمام الانبیا تمام حتی یقولون ان تعزیت الحسین قلع الله تبارک و تعالی و آدم من آدم آدم من آدم لا اله آدم ولی دا یکی به احترام المکان لا تسمن لعقابی الحاسم انها زاد بیشون تغییرون و بنت سویشون
سلام
متن درس رو گم نکنیم. ما جلسه بعد صفحه 49 تفاوت وجدان با القاعات مرتازان رو ادامه میدهیم. حضور ذهن داشته باشید، اونایی که کتاب رو ندارید دانلود بکنید یا خود کتاب رو تهیه بکنید. این کتاب قبلا هم عرض کردم کتاب مفیدی است، خواندنش، درس گرفتنش. ما هم در حین خواندن کتاب وجدان تا الان فکر کنم 2 یا 3 نوبت به این کتاب مراجعه کردیم. باز هم مراجعاتی خواهیم داشت، مطالب خوبی برامون خواهد داشت و انشالله روشن کننده برخی قسمت‌های کتاب است. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عداءهم. خدا انشاءالله ما را هم خدمتگزار از سید الشهدا قرار بدهد و به خدمتگذاری من دل امام زمان سلام الله علیه رو شاد بنمایی. یا علی مدد، التماس دعا. خدا حافظتون.